بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. دو تا مطلب رو مرحوم سید در متن عروه دارن که برای مرتد فطری لازم است مدارکش مطرح بشه. مطلب اول اینه که مرتد فطری بعد از این که توبه کرد تمام کاسبی هایی که انجام میده و درآمدی که پیدا میکنه مالکش میشه. ولکن یملک مکتسبه بعد توبه. ذهن بنده اینجا باعث شده که توضیح میخوام بدم، اینجوری دارم توضیح میدم. توضیح اینه که اموال مرتد بر سه صنف. صنف اول اموالی است که قبل از توبه، حالا با حیازت یا با کارگری، به دست آورد. از زمان اسلام و مسلمان شدنش تا زمان مرتد شدنش درآمدی داشت، سرمایه‌ای پیدا کرد. تمام این درآمدها و سرمایه‌ها و املاک منتقل به ورثه میشه و بین ورثه تقسیم میشه. چون روایات معتبر آمده هست که مرتد مالک اموالش نمیشه. دیروز روایت رو خوندم، موثقه عمار بود که هم در درس قبل خوندم هم عربیشو نوشتم. قسم دوم یا صنف دوم درآمدی است که بعد از توبه به دست میاده. زمانی که از ارتداد برگشت شهادتین گفت، اعتراف به قیامت و مجاه به نبی کرد، بدون شک مالک درآمد و اموالش میشه. چون مرتد بعد از توبه مثل سایر مسلمین شده، مالک اموال و آثار ملکیت میشه. قطعاً موثقه عمار و صحیحه ابن مسلم که فرمود یقسم و اموا لهو بین ورثتهی، این یقسم و اموا لهو بین ورثتهی مربوط به اموالی است که قبل از توبه در دورانی که مسلمان بود به دست آورد. اما بعد از این که توبه کرد، هر کاسبی که انجام داد مالکش، ورثه‌ها حق ندارن ازش بگیرن، تقسیم کنن بین خودشون. اشکال مهمی که در اینجا هست اینه که بعد از توبه اگر شک کنیم که آیا مرتد بعد از توبه قابلیت تملک اموال رو داره یا نه، استصحاب عدم قابلیت جاری می شود نتیجه این استصحاب اینه که مالک نمیشه. یا استصحاب عدم ترتب اثر بر سبب مملک جاریه. یعنی آیا بر عقد ایشان، مثلا میگه بعت و اون میگه قبلت، و این سبب مملک دیگه، بر عقد ایشان اثر بار میشه؟ اثر یعنی چه؟ یعنی نقل انتقال بار میشه یا نه؟ استصحاب عدم ترتب اثر علی سبب المملک جاریه. جواب ما اینه که این استصحاب اصل مثبته، چون قابلیت موضوع حکم شرعی نیست تا اینکه استصحاب جاری بشه، در حالی که مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. علاوه بر این که هم یقین داریم و هم اجماع داریم بر این که اون اموالی که قبل از توبه در زمان ارتداد مالک بود بین ورثه ها تقسیم میشه، یعنی همون اموالی که سابق بر ارتداد بود، نه اون اموالی که بعد توبه تصاحب کرد، تملک کرد، اونا دیگه تقسیم نمیشه بین ورثه ها. معقول نیست، معنا نداره. ما یقین داریم. این یقین، یقین یعنی چه؟ یعنی از ضرورات فقه ماست. این منده خدا مالکه، کار کرده دیگه، اینجا استصحاب نمیخواد. با وجود این یقین و اجماع دیگه استصحاب از کجا میخوای بیاری استصحاب؟ مگه دیوار سوراخ کنی بیاری؟ من ضرورات فقه ماست. صنف سوم اموالیست که بعد از کفر و ارتدادش به دست میاده. آیا این اموال بین ورثه‌اش تقسیم میشه یا نه؟ نظر اکثر فقها اینه که این اموال هم بین ورثه‌ها تقسیم نمیشه. چون قدر متیقن از دلالت موثقه اما که فرمود یقسم امواله بین ورثته، اون اموالی است که سابقه بر ارتدادش بود. اما اموالی که در حال ارتداد و کفرش تملک کرد، حکم به تقسیم این اموال بین وراثه خلاف ظاهر موثقه است. اتفاقا هم قاعده معاملات و هم بناء عملی عقلا و علما این است که در دوران ارتداد مرتد داد و ستدی که میکنه، معاملاتی که انجام میده نافذه و مالک میشه، سلب مالکیتش نکنید. مثل همین الان مالکیت بهائیت، خب میبینید عملا اینا دارن کاسبی میکنن، مغازه دارن، خونه دارن، زمین دارن، اینا رو مالک میدونی. یا مثل وهابی ها، یا مثل فرق و عقاید دیگر مسلمین که بعضی ها به منزله مرتدن، به منزله کافرن، ولی در این حال اموالی که در دوران ارتدادشون و کفرشون رد و بدل میکنن اونها رو مالک میدونیم و اجازه نمیدیم تجاوز کنن، اموالشون رو بگیرن، مالشون رو بگیرن، اجازه نمیدیم به اینها. لذا اینا همه مال قبل از ارتداده. اون که میگه یقسم امواله بین ورثته، مالکه قبل است ارتداده، سابقه بر ارتداده. این سه دسته رو تبیین کردیم که باید توجه کنید. بله، اموالی که بهایی به دست میاده و سایر فرق هیزم جهنم میشه، وزر سنگینی برگردن میاد، چون اموال اونها برای ترویج باطل خرج میشه، برای تقویت کفر هزینه میشه، اسباب معاونت بر اسم و عدوان این اموال هیزم آتش جهنم خواهد شد. فکانوا لجهنم حطبا. این مطلب اول بود. البته معامله با ایشان خب با وهابی ها و با بهائیت و امثال اینا جایز نیست، مگر در صورتی که به حد اضطرار رسیده باشه. یه بحث دیگه، یعنی این جنس رو نمیشه جای دیگه پیدا کرد، اما داد و ستد با اونها جایز نیست از نظر بله، به خاطر اینکه اینها مروج باطلن. تو پولی که به اینا میدی همه میدان در تقویت کفر و ترویج باطل مصرف میکنن. بدهی های مرتد هم خدمت فرض کنن با ورثه است، از اصل مال میپردازن بقیه تقسیم میکنن. بله اینا دیگه قاعده مستقله میخواد که در قاعده مستقله قصد مطرحه. علتش اینه که ایشان واجب القتله، در حکم مرده هست، هر لحظه میکشنش. اونا نه، عصبانیت و ناراحتی و اینا که میگن نه. بسیاری از اینایی که واقعا امروز میگن من از دین برگشتم، نه این بندگان خدا ارتداد نیست، چون به خاطر اینکه این شبای ابوالفضل عباس با ماست ولی من نگشته دیگه، اینجوری نیست. اینا شبای اهل بیت با ماست، این ما حاج آقاها رو میبینه گاهی عصبانی میشه چون فکر میکنه که همه چی ما. مطلب دوم اینه که
بعد از اینکه مرتد شده با گردن کلیفتی شما حالا بخواد یه دارایی هم داشته باشه، ولی اونجا به محض مرتد شدن یقصد سمان بارو بعد از این بعد این بعد
بله این قسمت دیگه روایت میگه که نه از روایت استفاده نمیشه تقسیم کنیم.
پس از چرا این باید
نمیشه؟ هیچی دیگه نداری، مال خودش مالک مال مگه کشته بشه و اینا بشه، اینجا مالکه، باید خدمت از بعد که مالک شد این میره وقتی که کشتی واجب القتل شد دیگه به ورثه نمیرسه، میرسه به کی؟ به بیت المال مسلمی. خاطر جمع شدی؟ اولشو گرفتی حالا؟ خب مطلب دوم اینه که سید میگوید بعد از اینکه توبه کرد مراجعه به همسرش میکنه چه بعد از خروج از عده چه قبل از خروج از عده عقد جدید میکنه. برای توضیح این متن باید دو تا فرع بگم، دو تا فرع مستقل، وگرنه این متن حل نمیشه. فرع اول اینه که وقتی که این زن از عده خارج شد اگر بخواهد او را برای همسری انتخاب کنه، از ظاهر روایات به دست میاد که این بینونتی که حاصل شده بود بر اثر ارتداد حرمت ابدی نمیاره. لذا می تواند با عقد جدید همسر خود رو به زندگی برگردانه. توجه دیگه حرمت ابدی نمیاد. مرحوم صاحب جواهر قائل به حرمت ابدیه. چرا؟ چون اطلاق روایات بینونت را اطلاق ازمانی میدانه نه افرادی. اگر اطلاق افرادی بود وقتی یک فرد از تحت اطلاق خارج شد در زمانهای بعدی میتواند برگرده، اما اگر اطلاق ازمانی باشه نمیتونه برگرده. بینونت ازمانیه، یعنی همه زمانا بین این زن و مرتد فاصله و جدایی میافتد، حتی زمانی که مرتد توبه کنه اونجا هم این فاصله محفوظه، این جدایی محفوظه، زمانی همینه دیگه. متوجه هستی؟ زمانی همینه. اما تو افرادی اگه توبه کنه دوباره باز این میشه فرد همون اطلاقات دیگه، دیگه بیرونت نمیشه دیگه. فرد یک فرد خارج شد، یه زمانهای دیگه فردهای دیگه خارج نشد که. فردی که مرتد بود این زن در زمانی که مرتد بود بله، اما زمانهای بعدی چی؟ نه دیگه، دیگه شامل نمیشه که. اطلاق بینونت اگه افرادی باشه یعنی فقط اون فردی رو شامل میشه که مرتد باشه. حالا وقتی توبه کرد چی؟ توبه کرد دیگه مرتد نیست که، پس میتونه برگرده. اما اگه اطلاق ازمانی باشه نه، یعنی در تمام زمانها بینونته، چه بعد توبه چه قبل توبه، همه زمانها بینونته. صاحب جواهر اینجا اطلاق ازمانی میگیره. مرحوم آقای حکیم خیلی از بزرگان میفرمان اثبات اطلاق ازمانی مشکله. راستم همینه، اثبات اطلاق ازمانی برای بینونت مشکله، نمیشه. چون در اطلاق ازمانی قرائن لفظیه یا معنویه میخواد. حالا من میخوام شرح بدم خیلی طول میکشه. شما یه جا خوندید تو مکاسبا، یک صفحه مکاسب اون روز استاد پی میگفت شما گوش میکردید. اگه استاد حافظ حس داشت اینجا بحثا، یک صفحه اطلاق ازمانی رو ایشون در اون بحث معاطات آورده، اطلاق ادله یا معاطات رو اونجا بود. یک صفحه است تو مکاسب. اطلاق ازمانی قرائن میخواد. یکی از قرائن کلمه ابدنه. یک کلمه ابدن باشه. بینونتهی ابدن. یه چیزی باشه در حالی که اینجا کلمه ابدن نیست. یا اجماعی باشه. اجماع بر بینونت ابدی باشه. بر حرمت ابدی باشه. یا ضرورت فقه باشه. خب ما اینجا نه اجماع داریم نه ضرورت فقه داریم، من نمیدونم از کجا میخواد اطلاق ازمانی رو ثابت کنه. اطلاق ازمانی یک سنگرهایی میخواد، یه مؤلفه‌هایی میخواد، این مؤلفه‌ها نیست. یه قرائنی میخواد، این قرائن نیست. شما مراجعه کنید حتی سرچ کنید اطلاق ازمانی افرادی رو یا عموم ازمانی، اینجا سرچ کنید در مکاسب عموم میاد، عموم ازمانی، عموم ازمانی، عموم افرادی یا تخصیص ازمانی، تخصیص افرادی. یه صفحه یه شیخ خیلی کامل بحث کرد و یادتون میاد دوباره یه مراجعه کنید. حال دوم اینه که چرا در رجوع باید عقد جدید در زمان عده جاری شود، در حالی که هنوز عدهش تمام نشده، عدهش هست باقیه. جواب اینه که برای خاطر این که این بینونه به طلاق رجعی نبود، به صیغه طلاق رجعی نبود. در طلاق رجعی رجوع در دوران عده عقد نمیخواد، همون رجوع کافیه. اما این که طلاق رجعی نبود، این ارتداد بود، ارتداد بود. و اگرم شک کنید که آیا مرتد بعد از توبه قابلیت رجوع داره یا نه، استتاب عدم قابلیت جاری نیست، چون اصل مثبته و اصل مثبت حجت نیست. اینم در این قسمت. و فرالله ملا و لکم.